مبحث امامت، اثبات جانشینی امیرالمؤمنین و امامان شیعه از احادیث اهل سنت و شیعه، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در باب اثبات جانشینی و وصایت و وراثت و خلافت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از کتب احادیث و روایات اهل سنت و همچنین شیعه مواردی رو خدمت عزیزان به عرض رسوندیم در جلسات گذشته و بیان کردیم در اولین جلسه که موضوعاتی رو اهل سنت و شیعه متفقاً در ذیل اونها احادیث و روایاتی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده اند و شیعه غیر از پیامبر از ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین نقل کرده اند تحت عنوان موضوعاتی که اون موضوعات رو ما خوندیم که اهل سنت هم گفتیم که برای این موضوعات و این که ما در ذیل این موضوعات احادیث و روایاتی داریم که دلالت میکند برای این که اون موضوعات رو و اون عنوانها رو پیامبر در زمان حیات خودشون بیان کردن و اون موضوعات عبارت از این بود که ولایت، وراثت، خلافت، هدایت، منزلت، امارت، امامت، ولایت و عصمت و همچنین موضوع سفینه یعنی کشتی و موضوع 12 جانشین بعد از پیامبر و موضوع ثقلین یا ثقلین و همچنین موضوع قدیر خم و موضوعات دیگر هم البته هست که اینا اهم این موضوعاتی بودن که شیعه و سنی روی اینها حرف داره و حدیث داره متفقن. گفتیم این موضوعاتی است که همه برای امیرالمومنین علیه السلام ثابت شده و برای فرزندان اون بزرگوار نیز همچنین. تا موضوع امارت رو در جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم که یعنی احادیثی که امارت یعنی امیرالمومنین بودن حضرت علی علیه السلام رو ثابت میکنه. بعد این وعده رو به دوستان دادیم که ما این مطلب رو از کتب شیعه نقل میکنیم که ظاهراً بعضی از کتب اهل سنت هم در این زمینه مطلب دارن که لقب امیرالمؤمنین علیه السلام فقط مختص امام اول هست و خود شیعه هم این رو باید بدونه که ما حدیث صریح داریم که نمیتوانیم ائمه دیگر رو به این لقب که لقب اختصاصی و ویژه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست خطاب بکنیم، فقط میتوانیم خود اون بزرگوار رو به این لقب خطاب بکنیم و این رو خداوند متعال خواسته که توسط پیامبرش به مردم ابلاغ کنه و این لقب رو فقط اختصاص بده به حضرت علی علیه السلام. در این زمینه حدیثی که داریم، من چون وعده کرده بودم اون حدیث رو هم خدمت عزیزان میخونم، بعد انشاءالله میریم سراغ عناوین دیگه که خیلی سریع احادیثش رو بخونیم بتوانیم که تمام این عناوین رو مستند کرده باشیم به احادیثی که معتبر هست و در این زمینه موجود هست. صلواتی خط بفرمایید تا این احادیث رو هم براتون بخونیم. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 144، در کتاب امالی صدوق صفحه 492، در کتاب مصباح المتهجد صفحه 748 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که هر کس را من نبیم علی امیر است. خب این یک حدیث خیلی کوچک که حفظ کردنش هم خیلی ساده هست، هر کس صدای ما رو به هر نحوی میشنوه میتونه این حدیث رو حفظ کنه که هر کس را من نبیم، یعنی پیامبرش هستم، علی امیر است، یعنی علی امیر اوست. راجع به لقب امیرالمومنین در دانشنامه امیرالمومنین صفحه 170 حدیث 534 و همچنین حدیث 537 صفحه 171. اول ما حدیث 534 رو میخونیم. اونجا نقل میکنه از بشارت مصطفی، از کتاب الکافی، از امالی توسی رحمت الله علیه، اونجا حدیثی رو نقل میکنه که در یکی از وقایع شب معراج این بوده که پروردگار متعال پیغمبر فرمود که پروردگار من چیزهایی رو به من وحی کرد و سپس یکی از چیزهایی که به من وحی کرد این بود که اسم پیامبر رو خطاب میکنه که ای محمد صلی الله علیه و سلم، به علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام برسان که پیش از او هیچ کس را به این نام ننهاده ام یا ننامیده ام. خب هیچ کس را به این نام ننامیدم و پس از او نیز کسی را به این نام نمی نامم. یعنی پروردگار اینو مستقیما به خود پیامبر بیان می‌فهمد. این لقب رو خود خدای تعالی برای امیرالمومنین در نظر گرفت. پس به علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام برسان که پیش از او هیچ کس را به این نام ننامیدم و پس از او نیز کسی را به این نام نمی نامم. اینو کی داره بیان می‌کنه؟ پروردگار متعال به پیامبرش. حدیث 537 تفسیر عیاشی است. فردی به نام محمد ابن اسماعیل رازی از مردی که نام میبره میگه که مردی بر امام صادق علیه السلام وارد شد و گفت ای امیر مؤمنان سلام بر تو. بلا فاصله امام صادق علیه السلام روی پای خودش ایستاد و گفت دست نگهدار، صحبت دیگه نکن، این نامی که تو بردی برای من، این نام لقب من نیست، این نامیست که شایسته کسی جز امیرالمومنین علیه السلام نیست، یعنی حضرت علی علیه السلام، خدا او را بدان نامید و کسی جز او به آن نامیده نشده است. راوی میگه من گفتم پس دوازدهمین پیشوا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به چه خانده می شود؟ به او میتونیم بگیم امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن به او گفته می شود سلام بر تو ای بقیت الله، سلام بر تو ای پسر پیامبر خدا، ولی امیرالمومنین گفته نمی شود، حتی به امام زمان هم امیرالمومنین گفته نمی شود. این احادیثی که ثابت میکرد لقب امیرالمومنین از جانب خدای متعال توسط پیامبرش به حضرت علی علیه السلام اهدا شده و اعطا شده. پس این موضوع هم تمام میشه. موضوع بعدی ما، عنوان بعدیمون، احادیث امامت هست، یعنی احادیثی که ثابت میکنه امام بعد از پیامبر حضرت علی علیه السلام هست. خب و سنی و شیعه در این زمینه حدیث نقل کردن، خیلی جالبه. صفحه 173 دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام حدیث 539 پیغمبر می‌فرماید که ای علی تو برادر منی و من برادر تو هم، من برگزیده برای نبوتم و تو گزینش شده برای امامت، من صاحب تنزیلم، یعنی تنزیل یعنی همون نزول قرآن، قرآن بر من نازل شده، من ظاهر قرآن رو میخونم برای مردم توضیح میدم، و تو صاحب تأویلی، یعنی معانی نهفته قرآن رو باید برای مردم تو روشن بکنی، من و تو دو پدر این امتیم، ای علی تو وصی جانشین وزیر و وارث من هستی. خب ما مجبوریم مقدار سرعت بدیم که بتونیم بحثمون رو جمع بکنیم. حدیث 540 تقریبا همین موارد رو داره، یعنی 540 همون صفحه 173 دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام، قسمت آخرش رو هم فقط میخونم. پیغمبر میفرماید که همین مطلب تقریبا تو همین مایه ها هست، دیدم یه قسمت آخر این حدیث خیلی جالبه. پیغمبر میفرماید که خطاب به حضرت علی علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی من و تو را آفرید و من و تو را برگزید، من را برای نبوت و تو را برای امامت قرار داد، پس هر کس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. این حدیث خیلی محکم و جالب هست، خیلی جالب. هر کس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. باز تو همین دانشنامه امیرالمومنین حدیث 551 از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که حضرت میفرمایند ای علی تو امیر مؤمنان و امام متقیان هستی، ای علی تو سرور اوصیایی، یعنی سرور وصیها هستی. اوصیا یعنی کسانی که وصی هستن. خب حدیث 555 و حدیث 560 از همین کتاب صفحه 179، تفسیر قمی. البته ما یه دونه کتابو میخونیم، کتب متعددی اینو نقل کردن درباره گفته خدای متعال در سوره مبارکه نجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه شریفه: فاوحا الی عبدهی ما اوحا. معنیش اینه که پس به بنده اش آنچه را وحی کردنی بود وحی کرد، یعنی به پیامبرش، چون رفت پیامبر به معراج، خداوند آنچه را که بهش باید بیان میکرد بیان کرد، وحی کرد. از پیامبر خدا در مورد این آیه سوال شد که اون چی که خدای تعالی به تو وحی کرد یا رسول الله به شما وحی کرد چی بود، که گفت فرمود که آنچه را وحی کردنی بود وحی کرد. چی بود که به شما وحی کرد؟ حضرت فرمودن که به من وحی کرد که علی سرور اوصیا، امام متقیان و پیشوای سپید رویان و نخستین خلیفه ایست که خاتم پیغمبران به جای خود می نهد. این رو در معراج به من وحی کرد. یعنی تو این آیه فاوها الی عبدهی ما اوها این مطلب رو پروردگار به من فرمود. 560مین حدیث زمانی که پیامبر از حجۃ الوداع که آخرین حج پیامبر سال 10 هجری هست برمیگردن، میفرمایند که هر یک از شما که پس از من خواهان نجات و جان به در بردن از فتنه های مهلک است به علی ابن ابی طالب چنگ زند، چرا که اوست صدیق اکبر، یعنی راستگوی بزرگ. خب در حالی که آمدن بعدن به خلفا این لقب رو دادن، به خلیفه اول گفتن صدیق، میگن ابوبکر صدیق، در حالی که این لقب هم لقبی است که در احادیث متعدد هم سنی هم شیعه نقل کرده که این لقب اصلا مختص به اون بزرگوار هست، یعنی پیغمبر این لقب رو به حضرت دادن که صدیق اکبر علی ابن ابی طالب. پس ابوبکر صدیق معلوم نیست این لقب رو کی به ابوبکر داده، باید این رو تحقیق کرد که کی این کار رو کرده، کی این لقب رو از خودش داده، چون پیغمبر که این لقب رو نداده. و فاروق اعظم یعنی حضرت میفرمان چرا که اوز صدیق اکبر و فاروق اعظم، کی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. فاروق یعنی چی؟ یعنی برترین، بر جدا کننده حق از باطل. اعظم هم یعنی برترین، یعنی برترین جدا کننده حق از باطل، فاروق اعظم یعنی. و اوز امام هر مسلمان پس از من. این رو هم اینا اومدن به خلیفه دوم گفتن عمر فاروق، یعنی بهش میگن یا فاروق اعظم، میگن فاروق این امت، در حالی که این لقب هم معلوم نیست از کجا برای خلیفه دوم آمده، اینو باید تحقیق کرد، در حالی که پیغمبر همچین حرفی نزده. این لقب هم مال امیرالمومنین. حدیث 568 داریم اینا رو میخونیم تحت عنوان امامت اون حضرت، که چه مطالبی ما داریم در احادیث. 568مین حدیث از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت میفرمایند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که علی امام مسلمانان است، نه امام مؤمنان. امام مؤمنان که خب قبلا بیان کردیم و تو احادیث هست. ببینید امام مسلمانان یعنی چه شیعه چه سنی، امام مسلمانان است، یعنی هر کس که مسلمانه پیغمبر مسلمان هست، پیغمبر فرموده که علی امام اوست. علی امام مسلمانان است، خداوند ایمان را جز با ولایت و اطاعت او نمیپذیرد. این حدیث نبوی است، اینو سنیام نقل کردن. حتی خداوند ایمان را جز با ولایت و اطاعت او نمیپذیرد. خب ببینید اینها همه ثابت میکنه که امام بعد از پیغمبر چه کسی هست. حضرت میفهمد امام مسلمانان هم هست. این خیلی جالبه. در کتاب المحاسن، خب، و همچنین بهار الانوار هم این حدیث رو نقل کرده. این حدیث هم حدیث جالبی است. فردیست به نام بشیر عطار، امام صادق علیه السلام یه مجلسی دارن، بشیر عطار اونجا هستن، امام صادق درس تفسیر قرآن دارن، این آیه رو تلاوت کردن حضرت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می‌خوانیم، که این روز قیامت. مثلا میگیم کسانی که امامشان یزید بوده بیان، کسانی که امامشان معاویه بوده بیان، کسانی که امامشان منصور دوانیقی بوده بیان، کسانی که امامشان مثلا فلان خلیفه بوده بیان، کسانی که امامشان علی ابن ابی طالب مثلا بوده بیان. این یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی رو با امامشون میخونیم اسمشون. بعد حضرت فرمودن که، خود امام صادق فرمودن که پیامبر خدا فرمود علی امام شماست. یعنی اگر کسی علی رو امام خودش بدونه، روز قیامت وقتی که هر گروهی رو با امام خودش میخونن، بلافاصله گفتن چه کسانی علی امیر المومنین برای اونها هست و امیر اونها و امام اونها هست، اینا میگن آقا ما هستیم. میگن بفرمایید. احادیث ولایت در حدود 100 حدیث از شیعه و سنی در این باره در کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده که برای نمونه ما چند حدیث رو عرض به خدمتتون این که خدمت شما عرض کردیم. عذر میخوام، این احادیث ولایت 100 حدیث در کتاب شیعه و سنی، این احادیثی که ما خوندیم امامت بود. در مورد ولایت حضرت بیش از 100 حدیث از کتب معتبر شیعه و سنی در همین دانشنامه امیرالمومنین اونجا بیان شده که عنوان بعدی ما هست. برای نمونه چند تا حدیث هم از ذیل عنوان ولایت اون بزرگوار میخونیم، یعنی علی ولی است. دقت بکنید، حالا صفحه 196 همین دانشنامه، حدیث 608. حدیث 608 تحت عنوان ولایت حضرت. پیغمبر فرمودن که اینو تاریخ دمشق که کتاب سنی نقل کرده، کتاب شیعه هم امالی طوسی نقل کرده و کتب دیگر. پیغمبر فرمودن هر که علی را ولی خود گیرد مرا ولی خود گرفته، و هر که مرا ولی بگیرد خدای را ولی خود گرفته است. ببینید یعنی ولایت علی ابن ابی طالب مساوی است با ولایت کی؟ با ولایت خدای تعالی، گفته پیامبر. دیگه اینو سنی نقل کرده، شیعه هم نقل کرده. حدیث 611 پیغمبر باز می‌فرمایند این رو هم تاریخ دمشق نقل کرده، کنز العمال هم نقل کرده. کنز العمال هم که می‌دونید مال مرحوم هندی است که اونم یک عالم سنی بوده، آدم تقریبا معتدلی هم بوده. یعنی در کنز العمال خیلی احادیثی که بعضی از کتب اهل سنت شما نمیتونی پیدا کنی اونجا میشه پیدا کرد، یعنی آورده، او آورده، مال متقی هندی است، او هم سنی بوده. میگوید که حدیث 611 پیغمبر میفرمایند که هر کس به من ایمان آورده و تصدیقم کرده باید علی ابن ابی طالب را ولی خود بگیرد. چرا؟ چون ولایت او ولایت من و ولایت من ولایت خداست. خب حدیث 634 صفحه 202 این خیلی جالبه که حالا من چون سریع میخونم دوستان اگه تمرکز داشته باشن میتونن حفظشم بکنن. حدیثش 634 زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن الخطاب دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن. این دو نفر رو آوردن نزد خلیفه دوم عمر ابن الخطاب. حضرت علی علیه السلام هم تو اون مجلس حضور داشت. عمر به علی علیه السلام گفتش که ای ابوالحسن تو بیا میان این دو نفر داوری کن. تا اینو گفت یکی از طرفین دعوا از اون دو نفر برگشت به عمر گفتش که ای امیر مؤمنان این شخص میان ما داوری کند، در حالی که تو اینجا هستی، تو خلیفه مسلمین هستی، به این میگی بیان ما داوری کنه؟ عمر برگشت به اون فرد گفت وای بر تو، میدانی این کیست؟ این فرد مولای من و مولای هر مسلمان است، پس هر که این فرد مولایش نباشد مسلمان نیست. این گفته ای عمر ابن الخطاب خلیفه دوم که شرح الاخبار اینو نقل کرده، کشف القمه نقل کرده، مناقب الامام امیرالمومنین و کتب دیگر اینها همه نقل کردن، سنی و شیعه اینو نقل کرده. خب اینم یک حدیث در باب چه موضوعی داریم بررسی میکنیم؟ ولایت اون حضرت. دقت بکنید حالا، پس اقرار خلیفه دوم هم بر چی است اینجا؟ بر این که حضرت علی علیه السلام بعد از پیغمبر چیه؟ ولی یه هر مسلمان است. این اقرار خود خلیفه دوم. این ولایت چه برکاتی داره؟ با صفحه 212 حدیث 674 دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام، حدیث 674 از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید حضرت هر کس خوش دارد خداوند همه خیر را، همه خیر را یک جا برایش فراهم آورد، پس از من با علی پیوند دوستی داشته باشد، با دوستانش دوستی و با دشمنانش دشمنی ورزد. اگه کسی اومد مقابل علی است، دشمنی باش کرد، فلان کرد و اینا، خیری در این کار نصیبش چی نخواهد شد. اینو دقت داشته باشید. اینم نقلی که اینجا شده، امالی مرحوم صدوق، بشارت المصطفی، اینا همه نقل کردن. کتب دیگه هم از اهل سنی و شیعه این رو نقل کردن. صفحه 212 حدیث 678 و شش، من اینو میخونم اول که پیغمبر میفهمند که اینو علامه امینن تو القدیر آورده، از قول اهل سنت نقل کرده، مخصوصا این حدیث رو مستدرک کتاب المستدرک و علی الصحیحین، این کتابم نقل کرده، یعنی از خود صحیحین این حدیث آورده بیرون نقل کرده. او میگه که از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هر که میخواهد مرگ و زندگیش چون مرگ و زندگی من پیامبر باشد و در بهشت جاودانی که پروردگارم وعده داده ساکن شود، پس علی ابن ابی طالب را ولی خود بگیرد که او شما را از هدایت بیرون نمیبرد و به زلالت وارد نمی کند. دقت بکنی این حدیث رو دیگه المستدرک علی الصحیحین هم نقل کرده. خیلی جالب. حدیث 683 تقریبا تو همین مایه ها هست، قسمت آخرش رو من میخونم که باز پیامبر میفرماین که این قسمت اولش رو داره که علی رو ولی خود بگیره. بعد میفرماید در ادامهش که و به امامان پس از من اقتدا کند. پیغمبر میفرماید معلوم میشه امیرالمومنین جانشینانی داره که باید اقتدا بشه. چرا که آنان اطرت من هستند و از سرشت من آفریده شدند و فهم و علم مرا روزی برده اند و وای بر کسانی که از امتم باشند و فضل آنان را انکار کرده و ارتباط خود را با آنها بکسلند، جدا کنند، خداوند شفاعت مرا به آنها نرساند. ببینید چقدر جالب هست. این رو هم باز داشته باشید. تاریخ دمشق هم که کتاب سنیست این حدیث رو نقل کرده. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما از امام باقر علیه السلام، این خیلی جالبه، به سرعت اگر بتوانید یادداشت بکنید، یادداشت داشته باشید یا بعداً سی دی یا نوار رو گوش بکنید. برکات ولایت چیه؟ این ولایتی که این همه داریم راجبش صحبت میکنیم، سنی هم نقل کرده، شیعه هم نقل کرده، چه برکاتی برای جامعه مسلمین داره؟ امام باقر که خود اهل سنت هم تا حالا نتوانستن از امام باقر نقطه ضعفی بگیرن. امام پنجم ماست ولی اهل سنت خب قبول ندارن، ولی نتوانستن نقطه ضعفی بگیرن. کسی هم نتوانست بگیره بگه امام باقر دروغ گفته یا قابل اعتبار نیست، موثق نیست در حدیث. حضرت میفرماین که اینو مرحوم کلینی تو اصول کافی نقل کرده این حدیث رو. امام باقر علیه السلام جلد یکم هست صفحه 210. امام باقر علیه السلام میفهمند که برکات ولایت چیه؟ اینا هست. ببینید خیلی جالبه. همانا خوشی، راحتی، رستگاری، یاری، کامیابی، برکت، کرامت، مغفرت، عافیت، آسایش، شادی، رضایت، قرب، نصرت، قدرت، امید و محبت خدای تعالی برای کسی است که علی را ولی خود بگیرد و به او اقتدا کند و از دشمنش بیزاری جوید و برتری او و اوصیاء بعدیش را بپذیرد. این خیلی جالبه. خب این هم برکات ولایت بود. حالا ما توضیحش نمیدیم دیگه، خود دوستان راحت میتونن اینها رو مجددن استماع بکنن و ببینن که چه برکاتی در هر دانه دانه این مواردی که ما عرض کردیم خوابیده، واقعا چقدر مطلب جالب. در مورد موضوع بعدی احادیث هدایت، صفحه 219 حدیث 704. هدایت یعنی چی؟ یعنی موضوعی که بیان میکرد که حضرت علی علیه السلام هادی این امت هست. حدیث 704، پیغمبر میفرمایند خطاب به عمار، عمار یاسر: ای عمار، تو را گروه متجاوزان میکشند و آن هنگام تو بر حقی و حق با تو است. ای عمار پسر یاسر، اگر دیدی علی به راهی می رود و مردم به راهی دیگر می روند، یا با علی برو که تو را در هلاکت سرگشته نمی سازد و از هدایت بیرونت نمی برد. اینم تاریخ بغداد و فضائل الخمسه که از کتب اهل سنت حسن این حدیث رو نقل کرده. تحت عنوان احادیث چی است این؟ هدایت. باز حدیث 694 صفحه 218. درالمنصور سیوطی که معروفه و عرض به خدمتتون این که تفسیر درالمنصور سیوطی معروف عالم و مفسر اهل سنت هست، از ابن عباس در مورد سخن پروردگار که فرمود پروردگار متعال که خطاب به پیغمبرش که تو فقط هشدار دهنده ای، انت منذر ولکل قوم هاد. این آیه قرآن کریم هست، یعنی تو ای پیغمبر فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی هدایتگری هست و هر قومی هدایتگری داره. پیامبر خدا فرمود، اینو داره سیوطی میگه، هشدار دهنده منم و هدایتگر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اینو داره عالم سنی در تفسیر خودش جلد 4 صفحه 608 نقل میکنه. موضوع بعدی احادیث عصمت هست. خیلی جالبه. عصمت یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان گرامی اون حضرت همگی معصوم و مطهرند. دقت بکنید، حدیث 721 صفحه 225 دانشنامه امیرالمومنین علی علیه السلام. حدیث 721، خود امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه. کتب متعددم این حدیث رو نقل کردن. حالا ممکنه اهل سنت نیاورده باشه، من رجوع نکردم به کتب اهل سنت، ولی شیعه متعدد این رو نقل کرده. حالا باید ببینیم که اهل سنت هم، بریم توی مثلا اینترنت زل این واژه ببینیم اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن یا نه. خود امیرالمومنین نقل میکنه حدیث رو، چون حالا فقط هم شیعه نقل کرده باشن مشکلی نداره. راوی خود علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و کتبم کتب معتبری است که اینو نقل کرده. کتاب کافی است، از کتب چهارگانه شیعه هست. حضرت می‌فرمایند که خداوند تبارک و تعالی ما را پاک و از خطا مسون داشت و ما را گواهان بر خلق خود و حجت خیش در زمینش قرار داد و ما را با قرآن قرار داد و قرآن را با ما. ما از یک دیگر جدا نمی شویم، قرآن از ما جدا نمی شود و ما نیز از قرآن جدا نمی شویم. یعنی از یکدیگر ما جدا نمیشیم، قرآن از ما جدا نمیشه، ما هم از قرآن جدا نمیشیم. حدیث 763 صفحه 234، حدیث 763. این حدیث رو هم من از کتب شیعه نقل میکنم، باید تحقیق کرد ببینیم که اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن، اگرچه نمونه اینو من دیدم از اهل سنت، ولی خود این رو باید تحقیق کرد ببینیم اهل سنت هم چنین حدیثی دارن یا نه. خود پیغمبر این مطلب رو بیان میفرماید، حضرت میفرمایند که من و علی و حسن و حسین و نه فرزند حسین علیهم السلام پاک و معصوم هستیم. یعنی دارای مقام چی هستن؟ عصمت هستن. خیلی حدیث ساده سلیس و روان و قشنگ که میشه راحت اینا رو حفظش کرد. خب اینم احادیث عصمت بود، درست؟ یک صلواتی بفرستید تا عناوین دیگرم بخونیم. جلد دهم القدیر نوشته علامه شیخ عبدالحسین امینی قدس سره الشریف، ایشون اونجا 40 حدیث رو در باب فضائل امیرالمومنین علیه السلام آورده که این چند تا حدیثی که من میخونم موضوعاتش هم خدمتتون عرض میکنم، اونجا دوستان میتونن رجوع بکنن و این احادیث رو اونجا عرض به خدمتتون که اخذ بکنن و بگیرن. معاخذش همه اونجا هست، از اهل سنت هم نقل کرده ایشون، کتب معتبر اهل سنت اونجا ذکر کرده و از لسان برادران اهل سنت این احادیث رو ذکر کرده. یکی از این احادیث که احادیث بسیار بسیار مشهور و معروفی است بین اهل سنت و شیعه و ایشون هم از اهل سنت اینا رو نقل کرده، موضوعیست به نام موضوع ثقلین یا ثقلین. دقت بفرمایید، ثقلین یا ثقلین. این حدیث رو اهل سنت زیاد نقل کرده و هیچ کدوم هم از برادران اهل سنت از علمای اونا هم نتونستن این حدیث رو نفی بکنن و ردش بکنن. حتی وهابیت هم نتونست این حدیث رو بعد سالها از بین ببره. این حدیث گویای چی هست؟ دقت بکنید، همشون نقل کردن این حدیث رو که پیغمبر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی تارکن فیکم الثقلین. بعضی روایات داره تارک و فیکم الثقلین، هر دوتاش هم درسته، چون ثقل، ثقل به معنی سنگینی، ثقلین هم به معنی گرانبها هست. کتاب الله و اترتی اهل بیتی. من فقط رجوع کردم به بعضی از کتب اهل سنت، دیدم کاری که وهابیت امروز انجام داده یا حالا در گذشته، یعنی امروزه که میگیم، حالا مثلا از گذشته استمرار پیدا کرده تا به امروز، برای اینکه نتونستن اصل حدیث رو انکار بکنن و من خودم توی مکه هم بودم با اینها بحث میکردم، دیدم که حدیث رو اومدن تحریف کردن، یعنی حالا زمان خلفان بوده، بعد از او بوده، حالا به هر حال این یک داستان طولانی داره، نتونستن اصل حدیث رو عبیم ببرن. خود این حدیث که الان من دارم میخونم مال اهل سنته، یعنی اهل سنت نقل کرده، گیرم اومدن یه حدیث دیگه هم خودشون درست کردن در کنار این آوردن، حالا یا مثلا پیغمبر جور دیگه هم فرموده باشه، حالا منم میخونم اونجور رو، اینجا نگفته الان من دارم میخونم اونو بخونم براتون، مشکلی نیست اونجورم، لکن اونا اومدن برای اینکه اطرت رو از بین ببرن، یعنی بگن واژه اطرتی در کار نیست، خب یا اهل بیتی در کار نیست، اومدن اون واژه رو به جای این در مقابل این قرار دادن. خوب گوش کنید، اینا خیلی جالب هست. اصل حدیث رو اول میخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. از تأکید هم کرده پیغمبر، داره اهل سنت این حدیث رو داره میگه، گفتیم جلد دهم القدیر از کتب معتبر اهل سنت این حدیث نقل، حتی صحیحین هم به نظرم حدیث نقل کرد. میفهمد پیغمبر که همانا من دو چیز گرانبار را در میان شما به جای میگذارم، اول کتاب خدا، دوم عترتم. بعد عترت رو تأکید کرده، یعنی اهل بیتم. اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ میگه من این دوتا رو در میان شما به یادگار میذارم. که آن دو یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا و عترت من از یک دیگر، که آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دوتا از هم جدا نمی شن تا زمانی که بر حوض کوثر هر دوتاشون با هم بر من وارد بشن. فنظرونی بما تخلفونی فیهما. ببینید پیشگویی هم داره پیغمبر میفرماید. پس به من بنگرید که چگونه پس از من با آن دو رفتار میکنید، چگونه رفتار میکنید بعد از من. یعنی پیغمبر یسوع میدونه که اینجوری داره بیان میفرماید. اینجا هم دقت بکنید که حضرت میفرماید اهل بیت و عترت من در واقع از کتاب خدا جدا نمیشن. یعنی اگر کسی رو شما چیزی رو دیدید که از کتاب خدا جدا شد، مقابل کتاب خدا وایسیده، یه چیزی داره میگه که تو کتاب خدا همچی چیزی نیست و مخالفه و حرف میزنه، معلومه عترت پیغمبر چی نیست، اهل بیت پیغمبر نیست. اهل بیت و عترت پیغمبر اون کسانی هستند که حرفشون موافق کلام الله هست و این اون رو بیان می‌فرمان، و همونان که پیغمبر اینا رو اهل بیت در زمان خودش خطاب کرده و مشخص کرده. خب این حدیث ثقلین یا ثقلین هست که مشهور بین سنی و شیعه است، که این دوتا رو پیغمبر دو چیز رو به یادگار گذاشته، سفارش هم کرده. اینم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که پیغمبر یک اهل بیتی داره، یک عترتی داره که انقدر اینها مهم هستن که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم باید اینها حقشون ضایع نشه، مواظبت شدیدی باشه بر اینها، و اینها مفسرین و مبینین قرآنن، چون با قرآن هستن. اینا میفهمن آیات متشابه چیه، اینا میفهمن محکمات قرآن چیه، اینا میفهمن که ورای قرآن و تأویل قرآن چی هست. اینم مال این. موضوع دیگر موضوع سفینه هست. سفینه یعنی کشتی. اینم بین شیعه و سنی معروفه، حدیثش خیلی جالبه. اینم من سریع میخونم. اینم باز جلد دهم القدیر هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیت فیکم مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. پیغمبر می‌فرمایند که اهل بیت من بسان کشتی نوحند، یعنی به مانند کشتی نوح که قرآن فرمود به حضرت نوح علیه السلام که این کشتی رو بساز، 200 سال طول کشید تا اون کشتی رو ساخت، بعد به آب بنداز، آب آمد از زمین، آب آمد از هوا، آب آمد از آسمان، آب آمد، یک عالم آب آمد که طوفان نوح معروف هست. کشتی به این بزرگی که 200 سال زحمت کشته بود ساختنش اومد رو آب قرار گرفت. خداوند به پیغمبرش حضرت نوح علیه السلام فرمود که هر حیوانی یه جفتو سوار کن، و اینام که به ایمان آوردن سوار کن، دیگران حق ندارن سوار این کشتی بشن. این دستور رو عمل کرد، هر کسی سوار این کشتی شد چی شد؟ نجات پیدا کرد. هر کی هم مون غرق شد، بین غرق شدگان کی بود؟ پسر خود نوح هم بود که سوار کشتی نشد و غرق شد و رفت داخل دوزخ. پیغمبر فرمود اهل بیت من بسان کشتی نوحن، یعنی به مانند کشتی نوحن، هر که آن را سوار شود نجات یابد و هر که از آن سر پیچد غرق شود. خب اینو سنی ها خیلی نقل کردن، اصلا حدیث مشهور بین سنی و شیعه است. چی رو میخواد پیغمبر بیان بفهمد؟ میخواد بیان بفهمد که آقا اگر عترت من و اهل بیت من حرفی میزنند، اون اهل بیت که با قرآن قرین هم هستن، انگشت سبابه که اون روز ما نشون دادیم به شما یادتون نره که اینا با هم در کنار هم هستن، اینا اگه حرفی بزنن به شما حرفشون درسته، اگه با اینها باشید شما هیچ وقت حلاک نمیشید و گمراه نمیشید، ولی اگه از اینا بریدید جدا شدید گمراهی با شماست. پس هر کی در طول تاریخ از عترت و اهل بیت پیغمبر جدا شده گمراه شده و گمراه هست، نباید ما دنبال او بریم. اینم حدیث سفینه نوح و حدیث سفینه معروف هست که خوندیم که شیعه و سنی این رو روش متفق هستن. اما حدیث قدیر که اینو جلسه اولم ما براتون خوندیم، حدیث قدیر که داستانش رو نقل کردیم از احادیث معتبر بین شیعه و سنی که 110 نفر از بزرگان صحابه و 84 نفر از تابعین و 360 نفر از علمای قرنهای دوم تا 14 حدیث قدیر رو نقل کرده اند. خب القدیر جلد 1 صفحه 41 و صفحه 144 تمام این اسامی رو جمع آوری کرده. ببین چه حوصله‌ای داشته این مرد، همم از صحابه و اینا همه رو جمع آوری کرده و راویان و کسانی که این حدیث رو نقل کردن از اهل سنت همه رو آورده، ایشون مآخذش مدارکش هم آورده، تعداد صفحات شماره صفحه شماره مجلد همه رو اونجا ذکر کرده. قدیر خمم که شما میدونید پیغمبر از سفر حج برمیگشت اون اتفاق افتاد و امیرالمومنین به جانشینی خودش انتخاب کرد بین 120 هزار جمعیت. خب این سنی نقل کرده، شیعه هم نقل کرده و اینم به عنوان حدیث قدیر تو تاریخ جا افتاده که مشهور بین شیعه و سنی. آخرین عنوان و موضوع ما موضوع چی هست؟ موضوع اثنا عشر. این خیلی مهمه، یعنی پیغمبر در زمان حیات خودشون مسئله 12 جانشین رو مطرح کردن و سنی ها در این زمینه خیلی مانور دادن اتفاقا. یعنی در کتب صحیحین و کتب معتبر دیگه اهل سنت این احادیث آمده که پیشوایان بعد از پیامبر 12 نفرن، 11 نفر نیستن، 13 نفر هم نیستن، همشون هم از قریش هستن و از بنی هاشم. خیلی جالب، پیغمبر میفرماین که این امر یعنی دین اسلام به سر نیاید، یعنی پایان نمیپذیرد تا 12 خلیفه و جانشین را پشت سر گذارد که همگی آنان از قریش هستند. بعد صاحب میزان الحکمه نویسنده این کتاب صفحه 249 در جلد اول ایشون می‌فرماید اخبار فراوانی در این معنا وارد شده است، مراجعه کنید به صحیح مسلم جلد سوم کتاب الاماره. صحیح مسلم که مال برادران چی؟ اهل سنت است. جلد سوم کتاب الاماره مراجعه کنید که پیغمبر فرموده که آقا قیامتی به پا نمیشه تا 12 جانشین بعد از من که همگی از قریشن، جای دیگه در از بنی هاشم هم هستن، اینها خلیفه و جانشین منن، بیان بر این امت امامت بکنن و خلیفه باشن. اهل سنت اومده گفته حدیثی که نمیتونه از بین ببره، آمده گفته که آقا این 12 نفر رو بشمریم. نشستن همه علمای سنت، خیلی داستانش هم جالب اتفاقا رجوع بکنید خیلی عجیبه، نشستن همشون این 12 تا جانشین رو در بیارن، یا 13 تا شده یا 14 تا شده یا 17 تا شده، یا بالاخره توش موندن که این چه جوریه. گفتن که آقا خودشون حالا میام ما نمیتونیم اینا رو جمعش بکنیم. خب چرا میشه جمعش کرد؟ اگه بخوایم میشه جمعش کرد، 12 جانشین واقعی رو شما بیان بشمرید، خب درست میشه دیگه. یکی یزید آورده، یکی پرخاش کرده به دیگری از علمای سنت که آقا یزید که آدم پلیدی بوده، یزید که جزء خلیفه پیغمبر نمیشه، چه کاری شما کردی؟ آدم شرابخوار، زنباز، میمونباز، سگباز، اینا که نمیشه جانشین پیغمبر باشه. خلاصه اینازه. یه دهی که دیگر آورده اون گفته آقا اعتراض کرد که این قریشی نیست، پیغمبر فهمود همه اهل قریش باید باشن، از قریش باید باشن، بنی هاشم باید باشن. خلاصه دعوا اونجا زیاده، آخرم به نتیجه نرسیدن. اما حالا یک حدیث قشنگی من میخونم براتون ختم این بحث بسیار جالب، از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که مرقد اون بزرگوار در شهر ری هست و زیارتش مساوی با زیارت چه کسی است؟ با زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا. این بزرگوار از شیعیان و از صحابی و یاران امام هادی علیه السلام هست. البته چند تا امام رو درک کرده، امام نهم رو هم ظاهرن درک کرده، امام دهم، امام یازدهم رو هم ظاهرن درک کرده باشه. عبدالعظیم الحسنی، حالا ممکن امام یازدهم رو درک نکرده باشه، دقت داشته باشید، دو سه امام رو ایشون درک کرده. عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میگوید به حضور آقایم علی ابن محمد، یعنی امام دهم امام هادی علیه السلام، رسیدم. چون چشمش به من افتاد فرمود خوش آمدی ای ابوالقاسم، تو به راستی دوستدار ما هستی. عرض کردم یا ابن رسول الله میخواهم دینم را بر شما عرضه کنم. من معتقدم خدای تبارک و تعالی یکیست. بعد مفصل صحبت کرد. و پیامبر، اسم پیامبر آورده، بنده و فرستاده او و خاتم پیامبران است و پس از او تا روز رستاخیز پیامبری نخواهد آمد. ببینید داره دینشو عرضه میکنه بر امام زمانش. یا ابن رسول الله، من معتقدم امام و خلیفه و ولی امر بعد از پیامبر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است علیه السلام و پس از او حسن و سپس حسین و آنگاه علی ابن الحسین و بعد محمد ابن علی و پس از او جعفر ابن محمد، آنگاه موسی ابن جعفر و از پس وی علی ابن موسی و بعد از او محمد ابن علی و سپس شما ای سرور من مولای من هستید و خلیفه پیامبرید. حضرت محمود و بعد از حسن فرزندم. خب یعنی حضرت محمود که بعد از من هم فرزندم امام دهم هستن، امام یازدهم حسن ابن علی میشن دیگه، یعنی امام عسکری، فرزندم حسن هست. بعد حضرت فرمودن که امام هادی، فرمودن که مردم با جانشین او چه برخوردی خواهند داشت ای عبدالعظیم، ای ابوالقاسم؟ عرض کردم چرا سرورم، چرا این حرفو میزنین شما؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه خودش دیده نمیشود و بردن نامش نیز روا نیست تا زمانی که از پس پرده غیبت بیرون آید و زمین را پر از عدل و داد کند. بعد حضرت مطالبی عنوان کردن، بعد می فهمند که خدمت به عبدالعظیم حسنی خطاب می کنند. آنگاه حضرت فرمودن ای ابوالقاسم، به خدا قسم این است همان دین خدا که آن را برای بندگان خود برگزیده و پسندیده است، پس بر این دین پایداری ورز. خداوند در دنیا و آخرت تو را با گفتار ثابت استوار بدارد. حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که ماها کم به زیارت این بزرگوار میریم، اعتقاداتش رو عرضه میکنه بر امام زمانش که امام هادی علیه السلام، میگه من دارم میمیرم، میخوام اعتقاداتم اینم درسته یا نه. چند نفر از ما واقعا میشینیم اعتقاداتمون رو بشینیم یک بوری توش بزنیم ببینیم درست هست اگه یه روز مردیم یا نه؟ کلاس اعتقادات برای همچین کاریه. اینا نباید انسان کوچک و سبک بیاندیشه و بیانگاره این مطلب. اینها عناوین و موضوعاتی بود که ما برای شما عزیزان خوندیم تحت عنوان وصایت، وراثت، خلافت، هدایت، منزلت، امارت، امامت، ولایت، اسمت، سفینه، سقلین یا سقلین، اثنا عشر، دوازده امام، همه و همه برای اثبات جانشینی حضرت علی علیه السلام و فرزندان اون بزرگوار که مجموعاً 12 امام میشوند، 12 هادی همگی از قریش و بنی هاشم میشوند و اینها رو سنی ها نقل کردن، شیعه ها هم نقل کردن. این ما برای شما خوندیم احادیثشو، اثبات هم کردیم از نظر روایت و حدیث. گمون نمی کنم دیگه در این زمینه برای کسی حرفی باقی مونده باشه. اینا رو شما دارید، مآخذشو عرض کردیم. پس اثبات شد از نظر حدیث و روایت که امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان گرامشون بعد از پیامبر جانشینان برحق و منتخب خود خدای تعالی هستن که توسط پیغمبر به مردم ابلاغ شده و نامشون برده شده. این انشاءالله این بحث یادگاری هست برای همه دوستان ما. برادران اهل تسنن هم این بحث رو انشاءالله استماع خواهند کرد، گوش میدن. دوستان عزیزمون هم همینطور. باز موردی در این بحث بود میتوانند که با ما مکاتبه داشته باشند، موردی به ذهنشون رسید بفرمایند، ما استفاده میکنیم. انشاءالله خداوند متعال هم ما رو بر شناخت این 12 جانشین برحق و اون کسانی که خود پیغمبرش بیان کردن، هم برادران اهل تسنن هم تشیع بیان کردن در احادیث و روایات، بر این عزیزان ما رو پایبند بدارد و مستقر بدارد و انشاءالله با محبت و ولایت این بزرگواران ما رو زنده بدارد و بمیراند انشاءالله، و ما رو از ولایت این حضرات بی بهره در قبر و برزخ و قیامت مفرماید انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.